رتبه جهانی رو بخوایم بررسی بکنیم، بالاترین رتبه تولید فولاد رو به دست آورده در همین شرایط کرونایی، در همین شرایط جهانی که باش روبرو هستیم. اما واقعا جای تاسف داره که هم از این جایگاه و هم از این توان استفاده نشده و هم با چنین رانتی روبرو شدیم. حتی اگر که حالا جناب عالی عدد بالاتر رو میفرمایید، من عرض میکنم همین 12000 میلیارد هم واقعا جای تاسف داره.
دقیقاً ببینید، ما عرض کردم ما تولید فولادمون تو کل زنجیره دو برابر میزان مصرفمون هست. الان در مقایسه با سال گذشته با وجود تمام مشکلاتی که بیشتر هم در حوزه تحریم ها ما باش مواجه هستیم، هم در حوزه کرونا، تولید امسالمون نسبت مشابه سال پیش خیلی بیشتر بوده.
از می کنم هم بیشتر بوده هم بالاترین تولید جهانی رو ما داشتیم.
دقیقا ببینید، ما مشکلمون توی بازار هست، عرضه و تقاضا هست، اینها توی حوزه دولت هست. یعنی واقعا ما بازار رو نتونست دولت مدیریت کنه، یعنی مشکل تو اونجاست. و الا اساس قضیه که تولیدمون بالاست، اساس قضیه که ما نیاز بیرونی نداریم، مواد فولادی همه چیزای داخلی هست، یعنی از بیرون نمیاد، کارخونه همون صرف ها هست، کارخونه همون عموما جدید هست، هر کدوم چند خط دارن کار میکنن، حوزه مهمیه، بزرگترین حوزه اشتغالزا بعد از حوزه نفت و پتروشیمی در حقیقت حوزه فولاده.
درست.
ما شرایط داخلی منطقی این حوزه هیچ مشکلی نداریم، منحصرا در حوزه عرضه و تقاضا مشکل داریم که اینها هم رسد بازار باید دولت انجام بده، چون دستگاه اجرایی متولی این کار است.
مشخصا وزارت سمت باید این کار انجام بده دیگه.
بله دقیقاً.
وزارت سمت هم که خب مدت‌های زیادی بدون وزیر بود، بعد هم که صاحب وزیر شد باز هم این روزها خبرهایی از قهر وزیر سمت شنیده میشه که اون هم باز در حوزه فولاد خبرها.
دقیقاً. ببینید، ما تا هممون قائل نشیم به این که بورس میتونه متعادل کننده بازار باشه، و از اون طرف تا دولت موظف نکنه فولادی ها را که همه محصولاتشون در بورس عرضه نکنن، این مشکل پیش میاد. ما الان تو طرحی که داریم دقیقاً شاه بیت طرح مجلس اینه که کلیه محصولات فولادی تو کل زنجیره باید بیاد تو بورس. هر میزان که داخل بورس نیاد کالای قاچاق محسوب میشه و قابل توقیفه و مجازات داره. یعنی اولین باری تو این طرح جرم‌انگاری شده. دلیلش که خب نمیتونن تو عرصه دولت، الزاماتشون الزامات غیر مجرمانه هست و نمیتونن کنترل کنن. این کار ما داریم انجام بدیم. حالا علیرغم اینکه دولت هم تو این طرح مخالف طرح مجلس بود و مخالفت کردن در صحنه علنی، ولی خب ما الحمدلله مجلس رأی بسیار خوبی داد به طرح که طرح کلیاتش به تصویب رسیده.
خب پس میشه گفتش که برای بعد از این مجلس یک ورود خیلی خوبی رو خواهد داشت که در این بخش در بخش‌های مختلف نه فقط فولاد، ما یک ساماندهی مشخصی رو در حوزه قانون‌گذاری اجرا و نظارت داشته باشیم.
دقیقاً. ببین، ما یک کاری که الان تو مجلس انجام داریم، داریم مسئله ها رو مصرفات فولاد، خودرو، این موضوعاتی که شده این مسئله تو کشور و واقعاً راهکاری هم تا حالا براش نداشتن، مجلس ورود کرده، مسئله محور داره کار میکنه. موضوعاتی که اثرش هم تو چند صنعت دیگه، مثلا همین فولاد تو ده ها صنعت اثر داره دیگه. شما صنعت فولاد، صنعت خودروسازی، صنعت ساختمان سازی، صنعت لوازم خانگی، تو صنعت تجهیزات صنعتی، توی کشتی سازی، هواپیما، تو همه این اثر داره. شاید ده ها صنعت ناشی میشن از فولاد. لذا ما این مسئله رو انشالله میتونیم مدیریت کنیم، تو خیلی جاها اثر خوب داره.
انشاءالله.
البته بحث هم از آقای حسینی، همیشه باشو. قانون خوب به تنهایی کافی نیست، مجری خوب هم باشه، اگر
هم مجری و هم نظارت.
دقیقاً.
آقای فیروزی، در اینه که من پرسیدم ازتون، ولی خب چون پیامک اومده من باز هم مشخصا بپرسم و مؤکدن بپرسم و جناب عالی پاسخ شنونده ما رو بفرمایید، پرسیدن که اینکه مجلس برای ورود بعد از این اقدام داشته و طرحی رو تصویب کرده خیلی خوبه، اما این رانتی که در موردش دارین صحبت میکنین به کجا میخواد برسه؟ مجلس چه پیگیری میکنه؟
حتما ما اینجا به شنونده های عزیز قول میدیم، کمیسیون اصل 90 ما ورود کرده به این موضوعات، حتما ما به عنوان کمیسیون صنایع معادن کمک میکنیم بهشون. هر موضوعی که در بیاد حتما به مراجع قضایی.
زمان میتونید بگید به شنوندگان ما؟
که چی میفرمایید؟
زمان میتونید بفرمایید کی مشخص میشه نتیجه پیگیری شما؟
ببینید خب اطلاعات اینو تا جایی که من خبر دارم از کمیسیون اصل 90 کار خوب پیش رفته. این اطلاعات خوبی جمع آوری شده. من میتونم پیگیری کنم که انشالله این سرعت بگیره.
انشالله. و کمیسیون صنایع معدن چه وظیفه‌ای در این موضوع داره؟
قطعا ما چون الان تحقیق و تفحص هایی در بعضی از حوزه ها در اینجا گزارش هایی دریافت میکنیم یا نظارت هایی انجام میدیم، حتما این نظارت ها رو میتونیم گزارش نظارت ها رو به کمیسیون اصل 90 برای تکمیل پرونده هاشون ارائه کنیم و اونها را کمک کنیم توی تشکیل پرونده و ارجاع به مراجع قضایی.
انشاءالله. خیلی متشکرم آقای فروزی، ممنون از شما، خدا نگهدار.
مخلصیم، ارادتمند.
درود بر شما، خدا نگهدار. درباره وجود رانت 12000 میلیارد تومانی در حوزه فولاد گفتگو داشتم با دکتر حجت الله فیروزی، سخنگوی کمیسیون صنایع و معادن مجلس. ۳۰۱۰۳۵ شماره سامانه پیامکی رادیو گفتگو. شما همراهان گرامی با نصب نرم افزار ایران صدا بر روی تلفن همراهتون میتونید که این برنامه رو به صورت زنده شنونده باشید و یا اگر که الان فرصت ندارید در اوقات فراغت خودتون برنامه امروز و برنامه‌های پیشین رویداد رو میتونید که در ایران صدا دنبال بفرمایید. فرمانده کل سپاه گفت اراده مستحکم ملت ایران در دفاع از ارزش‌های حیاتی خود با عملیات موشکی و پهپادی به نمایش گذاشته شد. سردار سرلشکر پاسدار حسین سلامی در حاشیه برگزاری مرحله اول رزمایش پیامبر اعظم با بیان اینکه امروز رزم مشترک موشکی و پهپادی در ابعاد بسیار گسترده‌ای تمرین شد گفت به کارگیری حجم زیادی از پهپادهای تهاجمی رزمی مجهز به فناوری‌های پیشرفته هدایت و کنترل و هوش مصنوعی در هدفیابی و هدفزنی در کنار شلیک موشک‌های بالستیک و انهدام اهداف با دقت بسیار زیاد در مرحله اول رزمایش پیامبر اعظم 15 صحنه‌های با شکوهی از اقتدار و توان بازدارنده دفاعی ایران اسلامی را به نمایش گذاشت. بریم سراغ اخبار بین الملل و سرکار خانم شوبیری. خانم شوبیری سلام، روزتون بخیر، بفرمایید.
سلام جناب آقای حسینی، سلام بر شنوندگان برنامه رویداد، روز شما هم بخیر باشه. خبرهای بین الملل رو میخوام از توییت وزیر امور خارجه کشورمون آغاز بکنم که آقای ظریف دیشب یک توییتی منتشر کرد در واکنش به قرار گرفتن انصار الله یمن، در واقع افرادی که الان بر دولت نجات ملی یمن تکیه دارن، که آمریکا این گروه رو و این دولت رو در لیست گروه‌های تروریستی کشور آمریکا قرار داده، واکنششون دادن و گفتن که خسارتی که رژیم ترامپ به بشریت وارد آورده از دید افراط‌گرایان این رژیم کافی نیست و در لیست تروریست قرار دادن حوثی‌ها که به بدترین کابوس بشردوستانه در یمن منجر میشه و دروغ‌های جنگ‌افروزانه پمپئو علیه ایران در روزهای پایانی شرم‌آور این رژیم نشانگر بی‌اعتنایی کامل به صلح و این تاکید رو هم کرده که کره زمین بدون آنها، در واقع بدون ترامپ و دولتش، بهتر خواهد بود. این توییتی بود که از آقای ظریف که هم اشاره داشت به قرار گرفتن انصار الله یمن در لیست تروریسم آمریکا و هم پایان دوره ریاست جمهوری ترامپ که میدونیم چند روز بیشتر نمونده، دو سه روز، و همین موضوع و در واقع رفتن ترامپ و اومدن بایدن که مراسم تحلیفش هم تا سه روز آینده به صورت رسمی برگزار میشه، حال هوای واشنگتن رو تغییر داده. من در یکی از رسانه‌ها دیدم یه تیتری زده بود با این عنوان که پایتخت یا پادگان، با اشاره به اینکه نیروهای امنیتی و نظامی بسیار زیاد و چشمگیری هم در واشنگتن و هم در داخل ساختمان کنگره که قرار مراسم تحلیف برگزار بشه حضور پیدا کردن و ایست بازرسی در واشنگتن گذاشته شده که تصاویرش هم در شبکه‌های اجتماعی بر طرف مردم آمریکا منتشر شده. اما یه خبر دیگه هم که بخوام از آمریکا بدم، وزیر بهداشت ترامپ استعفا کرده. آقای الکس آزار وزیر بهداشت بوده که در پی یورش طرفداران ترامپ به کنگره و در واقع به این بهانه به نظر می رسه که از قطار دولت ترامپ پیاده شده. حالا میتونه در واکنش در واقع به این اقدامات ترامپ باشه و از طرفی هم نزدیک کردن خودش به دولت جدید باشه برای اینکه به عمر سیاسی خودش دوام بیشتری بده. اما از وزیر بهداشت آمریکا گفتیم، از این هم بگم که رئیس جمهور جدید آمریکا اشاره کرده که زمستان بسیار تاریکی پیش روی آمریکا خواهد بود و اشاره کرده به اینکه میزان آلودگی به کرونا تا 34% در این کشور و بیش از هر زمان دیگری افراد بستری در بیمارستان‌ها در زمینه که مبتلا شدن به کووید رو داشتن و گفته که در دست قرار دادن واکسن در آمریکا تا کنون با شکست‌های ملال آوری همراه بوده. این اشاره‌ای هست که رئیس جمهور جدید آمریکا به اون داشته. یه خبر هم دیدم که مدیر مراقبت‌های دارویی هلند اعلام کرده که 100 مورد عوارض جانبی واکسن کرونا فایزر رو در هلند دیدن که بعد از تست این واکسن خودش رو نشون داده و علائمی بوده از جمله مشکلات پوستی، تورم در اطراف چشم و سردرد گیجی و درد بدن. اما درباره کرونا جهش یافتن که به اصطلاح بهش میگن کرونا انگلیسی بگم که بیمارستان‌های انگلیس رو دچار مشکل کرده. در خبرها دیدم که مملو از بیماران کرونا شده که اکثرا علائم جدید ویروس کرونا رو دارن، در واقع جهش یافته هست و بوریس جانسون نخست وزیر انگلیس هم هشدار داده و گفته که ما هفته‌های بسیار سختی رو پیش رو داریم و از مردم خواسته که رعایت بکنن. و یک تحقیق هم دیدم که بخش قابل توجهی از کادر درمان علاوه بر مشکلات جسمی که براشون به وجود اومده در انگلیس دچار اضطراب و افسردگی و بیماری‌های روحی هستن، که البته قطعاً این در سراسر جهان هست. و یه هشدار هم هست برای همه ما، همه کسایی که میشنون این خبرها رو، برای اینکه هرچه بیشتر مراقب کرونا باشن. اما یک خبر هم دارم از واکنش نخست وزیر پاکستان به اتهام زنی آمریکا درباره حمایت ایران از القاعده که چندی پیش از طرف پومپئو وزیر خارجه آمریکا مطرح شده بود. عمران خان نخست وزیر پاکستان گفته که این اقدامات در راستای جلب نظر اسرائیل و هیچ کس در دنیا این موضوع رو باور نمی کنه. این هم خبری بود درباره نخست وزیر پاکستان که توجه من رو در رسانه ها به خودش جلب کرد و گزیده از اخبار که برای شما آماده کرده بودم. جناب آقای حسینی، ما با شما همراه میشیم.
خیلی متشکرم خانم شوبری، ممنون از شما و خدا نگهدار.
خدا نگهدار.
اخبار بین الملل رو شنیدید که خانم شوبری برای برنامه امروز آماده کرده بود. تبدیل شدن واشنگتن به شهری جنگی در آستانه مراسم تحلیف رئیس جمهور جدید این کشور موضوع گفتگوی بعدی رویداد هست با آقای دکتر علیرضا مهرابی، کارشناس مسائل بین الملل. آقای مهرابی سلام، روزتون بخیر.
جناب خداوند بخشنده مهربان، بنده و اکرم در خدمت جناب علی و شنوندگان محترم.
آقای مهرابی، بسیاری از تصورها میشه گفتش که درباره آمریکا به هم ریخته، در هم شکسته و میشه گفت که این کشور در آستانه بحرانی هست که در شاید 200 سال گذشته بی سابقه بوده و اون رو تجربه نکرده. وضعیت این روزهای آمریکا رو شما چطور ارزیابی میکنید؟
خب طبعا اون چی که در آمریکا میگذره شاید بگیم برآمده از نیازها یا اختلافات بسیار نهادی شده است که در گذشته به وجود آمده و در ایالات متحده آمریکا سیاستمداران نتوانستند به یک تفاهم رفتاری در این کشور برسن. حالا با توجه به اینکه خود کشور ایالات متحده آمریکا ساختارش از منظر پذیرش جمعیتی و ساختار مهاجرتی داشته، ولی در آمریکا یک طیفی در قدرت هستن که تلاششون در این هستش که با توجه به اون توان مالی و پتانسیل اقتصادی که دارن به عنوان بورژواهای سفید ایالات متحده آمریکا بیاین و خواستهای خودشون رو به جامعه آمریکا تحمیل بکنن و بهره برداری اقتصادی بیشتری داشته باشن. ترامپ برآمده از این تفکری بود که توانه سرکول 4 ساله داشته در صحنه سیاسی ایالات متحده آمریکا سخته بکنه و جنایات راست افراطی و جنایاتی که در ایالات متحده آمریکا به عنوان جنایات سفید گیرانه مطرح هستن، در کنار این ترامپ حلقه زدن و وقتی به انتخابات اخیر رسید برای شاید بگیم 4 تا رئیس جمهور آمریکا در 5 تا رئیس جمهور آمریکایی که در گذشته به عهده رسیدن، ترامپ هم جز اونهایی بود که رای رو نیاورد و نشان داد که بدنه قدرتمندهایی در آمریکا وجود داره که در کنار ترامپ آقای بایدن قرار گرفتن و این وضعیت عدم انتخاب آقای ترامپ اتفاق افتاد. ولی خب ترامپ با توجه به اون روحیه نشن پلیسی و تجارتگرای خودش و تاکیدی که در بپمسازی فضا و تنیزایی در فضا داشت، تلاش کرد که یاران خودش و اطرافیان خودش که در صحنه نگه داره تا رسید به این وضعیتی که اتفاق افتاد و برای اولین بار در تاریخ ایالات متحده آمریکا به کنگره آمریکا که مجمع نمایندگان آمریکا تنبیه شد و کشتن دامی داده شد که بعد سیستم آمریکایی به این نتیجه رسیدن که کاملا فضا داره از دست خارج میشه. هم میتوانیم بگیم که برنامه ترامپ و حرکت ترامپ و ویژگی‌های افراطی ترامپ مایه این بحث در زمینه داشته در حال تشدید همیشه کار تحلیل برای اینکه اون ساختار گذشته ایالات متحده آمریکا در جهت بهبود اوضاع نتوانسته بود وضعیت طوری ساماندهی بکنه که یک اتحاد رفتاری رو در بین مردم آمریکا شکل بده.
یک موضوعی که مطرح است آقای مهرابی، خب اون چیزی که در کنگره آمریکا اتفاق افتاد چهارشنبه هفته قبل، هفته پیش از این، میشه گفتش که تبعاتش به این زودی ها رفع نخواهد شد و همچنان ادامه دار خواهد بود. به نظر شما دولت جدید چه تبعاتی رو از این موضوع گرفتارش خواهد شد و چطور باید با این مسئله کنار بیاد و چه باید انجام بده؟
خب اون دیگه مشخصا وجود داره انجواب رفتاری که در آمریکا شکل پیدا کرده تشدید خواهد شد و این شدت بخشی به وضعیت در ادامه در چند روز آینده هم به نوعی تغییر خواهد شد که گفتم اون کنار آقای ترامپ اون مجموعی از افرادی که قرار گرفتن و رای رو دادن، خب طبعا با توجه به فضاسازی که ترامپ داره تشدید خواهد شد. ولی خب رئیس جمهور آینده آمریکا هم که آقای بایدن خواهد بود باید با این وضعیت خودش رو کنار بیاره و تلاش بکنه که یک وحدت رویه‌ای رو ایجاد بکنه که طیفی رو که شاید بگیم در کنار رای‌دهندگان ترامپ قرار گرفته بودن و طیف خاکستری قضیه بودن، این رو به عنوان مثال یک ساماندهی و یه مقدار وضعیت رو به سمت نرمالیزه کردن پیش ببره. اون چیزی که مشخصا هست اینه که خب این 67 میلیونی هم که در آمریکا به سمت ترامپ رای دادن و فضاسازی خواستم ترام انجام بود که ادعای تقلب میکرد و اعتقاد در این نشش و تقلب در برسی علت صورت درسته، بایدن باید نسبت به اون علت و نسبت به گروه جمعیتی و گروه های رای دهنده که در طیف مقابل قرار گرفتن فضای محدودی رو ایجاد بکنه که در طول بی سابقه است. یعنی شما در تاریخ سیاسی آمریکا در حداقل 300 سال گذشته که گفت که 5 تا 5 تا رئیس جمهور آمریکا تعویض شدن این چنین وضعیتی نداشتیم. ما رئیس جمهور داشتیم که استعفا دادن به دوره بیدن، ولی اینکه دوره بعدی ما رئیس جمهور آینده با تغییر این فضای جدیدی که ترامپ ایجاد کرده بی سابقه است. فقط نشست دید که آیا بایدن میتواند اون فضای رقابتی رو تلفیق بکنه و یک شرایط نرمال رو ایجاد بکنه یا نه تشدید خواهد شد. ولی خب ترامپ هم تلاش میکنه این چند روز آینده با تمام فشارها یارهای خودش رو نگه داره، شاید بتواند در آینده در فضای سیاسی آمریکا بتواند مستنفذ و بهره برداری خاص خودش رو هم داشته باشه.
خیلی متشکرم آقای مهرابی، ممنون از شما و خدا نگهدار.
موفق باشید. موفق باشید.
خدا نگهدار. تبدیل شدن واشنگتن به شهری جنگی در آستانه مراسم تحلیف رئیس جمهور جدید آمریکا موضوع گفتگو این بخش بود با دکتر علیرضا مهرابی، کارشناس مسائل بین‌الملل. برگزاری رزمایش موشکی ایران موضوع گفتگوی این بخش از رویداد هست با سردار یدالله جوانی، معاون سیاسی سپاه پاسداران انقلاب اسلامی. سردار سلام، روزتون بخیر.
عرض سلام دارم خدمت شما جناب آقای حسینی و همچنین عرض سلام و ادب و احترام وقت بخیر دارم خدمت شنوندگان خوب رادیو گفتگو، در خدمت شما هستم.
خواهش می‌کنم آقای جوانی، درباره جزئیات این رزمایش و اهمیت برگزاری این رزمایش در شرایط فعلی منطقه‌ای و بین‌المللی برای شنوندگان ما بفرمایید.
بله، خب رزمایشی که برگزار شد در راستای برنامه‌هایی که از قبل طراحی شده، خب معمولاً نیروهای مسلح ما چه سپاه چه ارتش در تقویم سالیانه خودشون انواع و اقسام رزمایش‌ها رو دارن و این رزمایش هم از جمله رزمایش‌هایی که طراحی و برنامه‌ریزی از قبل شده و عمدتاً هر چندی به هر حال ما وقتی که در شرایطی قرار داریم که به هر حال دشمنان ما ادبیاتشون ادبیات تهدید رجزخونی میکنن، بایستی که پیام ها به اونا داده بشه تا اونا دچار خطاهای محاسباتی نشن و ملت ایران هم شاهد نمایش اقتدار فرزندان خودشون در نیروهای مسلح باشن. خب این رزمایش موشکی و پهبادی که همزمان سپاه پاسداران انجام داد در واقع نسبت به رزمایش‌های دیگر یک مزیت‌هایی رو داشت و اون همین که با استفاده از حجم بالای موشک‌های بالستیک نقطه زن در کلاس‌های مختلف و همچنین پهپادهای بمب‌افکن و انتحاری نمایشی از اقتدار رو جهانیان شاهد بودند و این نشون میده که ملت ایران مصمم از خودش و از تمامی منافع حیاتی خودش دفاع بکنه و خب قطعا وقتی که چنین رزمایشی رو هر کسی ملاحظه بکنه متوجه میشه که ملت ایران یک ملت مقتدر و دارای اراده برای دفاع از موجودیت و هویت و تمامیت ارضی خودش و ارزش‌های حیاتی خودش است. البته این رزمایش یک پیامی رو هم به طرفداران انقلاب اسلامی و دوستداران انقلاب اسلامی داره و یک پیامی رو هم به کشورهای منطقه داره و یک پیامی هم دشمنانی دارد که در واقع به دنبال ماجراجویی در منطقه هستند. در مجموع پیامش به دوستداران انقلاب اسلامی اینه که انقلاب اسلامی و جمهوری اسلامی که حامی مستضعفین و در واقع مقاومت مقتدر و مستحکم توانمند در دفاع، به کشورهای منطقه اینه که این منطقه میتوانه یک منطقه دارای امنیت باشه در یک نوع همگرایی و اینکه برخی از کشورها روی بیگانگان حساب باز نکنن و توجه اونها به منافع ملت‌های خودشون باشه و پیامش هم به دشمنان اینه که امروزه دوران ماجراجویی اونها گذشته و بهتر اینه که واقعیت‌های منطقه راهبردی غرب آسیا و اقتدار ملت ایران رو اونگونه که هست ملاحظه بکنن.
آیه جوان، یک نگاهی هم داشته باشیم به توان دفاعی، توان نظامی و به ویژه توان موشکی جمهوری اسلامی و همچنین در حوزه پهپادها که جمهوری اسلامی به یک توانمندی بالایی در عرصه منطقه و جهانی رسیده.
خب ببینید، ما متناسب با تهدیداتی که وجود داره در واقع ملت ایران تصمیم تاریخی خودش رو گرفته که همواره آماده دفاع از خودش باشه و قطعا این آمادگی که همواره وجود داره خودش بازدارنده است و ما خب از جنگ تحمیلی که بیش از 30 سال میگذره شاهد جنگی علیه ملت ایران نبودیم و علتش هم دقیقا همین توانمندی اقتدار دفاعی و اقتدار نظامی و موشکی و امروز خب اضافه هم شده در راستای در واقع نبردهای نامتقارن و با توجه به آسیب پذیری های دشمنان، خب ملت ایران مشاهده کردن که در یک حجم بالا موشک ها به شکل نقطه زن متمرکز بر یک نقطه همزمان پهپادهای با قدرت مانور بسیار بسیار بالا، فلزا کسایی که نظامی هستند و ژئوپلیتیک ایران رو میدونن، جغرافی های ما رو میدونن، بحث ما به لحاظ ژئوپلیتیک یک وضعیت خاصی رو داره و دشمنانی که در واقع هر چندی رجزخوانی میکنن و از زبان تهدید استفاده میکنن خودشون به خوبی متوجه این واقعیت هستن که ملت ایران یک ملت متفاوت از دیگر کشورهایی که اونها در گذشته اونها رو آزمودن و لذا این نکته‌ای که در صحبت‌های سپهبد شهید سردار دلهاج قاسم سلیمانی گهگاهی مطرح می‌شد که اگه جنگی به پا بشه تمامی امکانات شما نابود خواهد شد و سرنوشت جنگ رو ما رقم خواهیم زد، این یک واقعیت مبتنی بر هم اراده ملی و اراده در نظام سیاسی ما و رهبری و نیروهای مسلح و هم توانمندی ها و تجهیزاتی که گوشه هایی از آنها در این رزمایش به نمایش در اومد در قالب در واقع رزمایش در حجم بالای پهپادها در کلاس های مختلف با ماموریت های متفاوت، علاوه بر بحث شناسایی اون قدرت بمب‌افکنی و در واقع شلیک و عملیات های انتحاری و هم موشک ها در کلاس های بالا.
آقای جوانی، برگزاری این رزمایش چه بازتابی داشته و چه واکنش هایی رو نشون دادن هم در منطقه و هم در عرصه جهانی نسبت به برگزاری این رزمایش؟
خب ببینید، معمولا هر موقعی که رزمایش هایی برگزار میشه در ایران، هر کدوم از کشورها و جریان ها بستگی به موقعیت خودشون این رو بازتاب میدن، برخی ها سکوت میکنن، برخی ها سعی میکنن اون رو کم ارزش جلوه بدن، ولی دشمنان، مهم اینه که دشمنان پیام واقعی این رزمایش رو میگیرن. خب ما در واقع تو دستبندی ها میبینیم که اون رسانه های مستقل و رسانه های کشورهای همسو و اون کسایی که با نگاه های عالمانه و کارشناسانه در واقع این رزمایش ها رو ارزیابی میکنن، این رو نمایشی از اقتدار و توانمندی و اراده جمهوری اسلامی ارزیابی میکنن، ولی بعضی از کشورها هم سعی میکنن یک نوع عملیات روانی رو داشته باشن، هم به عنوان تحریک کننده هم به عنوان کم ارزشی بدادن، که خب این در واقع یک رویه ثابتی برای اونها هست.
در شرایط فعلی، هم شرایط فعلی منطقه‌ای و هم بین المللی، برگزاری این همایش چه اهمیتی داشته؟ این رزمایش اهمیتی داشته؟
البته ببینید، این رزمایش جزء رزمایش‌های برنامه‌ریزی شده از قبله، یعنی هیچ ارتباطی با این تحرکات اخیری که حالا آمریکایی‌ها در منطقه داشته نداره. معمولا نیروهای مسلح ما در برنامه سالیانه خودشون رزمایش‌هایی رو دارن، ولی خب حالا از قضا اتفاقی با این تحرکات آمریکایی ها در منطقه به نوعی همپوشانی زمانی پیدا کرد، که خب قطعا تو این شرایط این خودش باز پیام خودش رو داره که جمهوری اسلامی حتی در اون فضایی هم که اونها یک نوع عملیات روانی رو به راه می اندازن، آمادگی دفاعی خودش رو به نمایش میگذاره، چون ما معتقد هستیم که اساسا آمریکایی ها نه تنها بلکه کشورهای متحد آمریکا صهیونیست ها بلاز شرایط منطقهی بین المللی، وضعیت که در داخل خود اینها دارن و در واقع اون فرسایش نیروهای مسلح و نظامیشون و شکست های پی در پی راهبردی که در پرونده اینها وجود داره در منطقه ما، خصوصا اساسا در موقعیت اقدام نظامی قرار ندارن، گرچه خب سعی میکنن که با اقدامات عملیات روانی یک نوع تأثیری رو بگذارن. خب این در مقطع فعلی کاملا در خصوص آمریکا صدق میکنه که امریکایی‌ها امروزه در واشنگتن حکومت نظامی اعلام کردن و نگران از اتفاقاتی که در واشنگتن بیفته، علاوه بر اون ناکارآمدی‌ها و ضعف‌های جدی که در گذشته داشتن. ولی خب این رزمایش تو این شرایط نشون میده که اساساً جمهوری اسلامی در هر موقعیتی آمادگی دفاع از خودش رو داره و اقتدار خودش رو هم به نمایش میذاره و این پیام رو هم به همه جهانیان داره مخابره میکنه که این ملت در واقع ملتی است که از خودش بدون اینکه تحت تاثیر فضاسازی ها قرار بگیره قادره که دفاع بکنه، و فکر کنم که این پیام روشنی باشه که رزمایش ما پیامش پیام اقتداره، پیام عزت، پیام ایستادگی و اون هم دفاع از حقوق ملت ایران و دفاع از مقاومت در منطقه، و به نظر من در واقع مایه دلگرمی ملت ایرانه که فرزندان این ملت نمایش میذارن قدرت خودشون رو و اقتدار خودشون رو، و پشتوانه ایست برای حرکت‌های توسعه، سرمایه‌گذاری، تجارت، چون کشوری که امنیت داره در پرتو اقتدار دفاعی، همه افراد و آحاد و حتی سرمایه‌گذارهای خارجی میتوانند روی این امنیت حساب باز بکنن. امروز امنیت ما یک امنیت واقعی هستش، چرا؟ چون ملت ایران از پشتوانه دفاع مستحکم برخورداره، گرچه امنیت در کشور ما امنیت مردم پایه است، یعنی در واقع این مردم ایران هستن که این امنیت رو با وحدت و انسجام و همبستگی خودشون، با نظام سیاسی و رهبری مقتدر خودشون، با توانمندی های فرزندان خودشون این به دست آوردن و خب ازش هم نگهداری و نگهبانی میکنن. این فشارهایی که توی این سالها تحت تحریم‌ها بر ملت ما وارد شد و تحریم‌هایی با عنوان تحریم موشکی، تحریم هسته‌ای، تحریم مسائل منطقه، تروریسم، عمدتاً هدف اینها این بود که همین قدرت دفاعی ملت ایران رو بگیرن و ملت ایران رو خلع سلاح بکنن، در حالی که خب این رزمایش نشون داد که نه تنها ملت ایران، نظام